درباره تفسیر عرض ذاتی روی هم رفته بیش از این دو تفسیری که ما عرض کردیم نمیتواند وجود داشته باشد، ولو اینکه رممای و تخیل که بعضی از حرف های دیگر این تفسیر دیگری است برای عرض ذاتی، لکن اونی که حالا مهم و قابل بحثه همون دو تفسیر اولی است که ما ذکر کردیم. یکی این که مقصود از عرض ذاتی همونی است که مشهور قائلند ما یلحق الشیء لذاته او لامر یساویه، که این سه صورت از اون هشت صورت رو بلا اشکال شامل می شود. و تفسیر دوم، تفسیر مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه که عرض کردیم قبل از ایشون مرحوم حاجی سبزواری هم این مطلب رو بیان کردند و چه بسا نقل شده که خود مرحوم ملا صدرا هم در بعضی از نوشتجاتشون غیر اسفار تصریح به این معنا کرده اند، منتها خب نقل شده، من ندیدم اون نوشته را. و اون این است که بگوییم مقصود از عرض ذاتی اونیست که واسطه در عروض نباشد، یعنی اسناد عرض به معروض اسناد حقیقی باشه، اسناد واقعی باشد، نه اسناد مسامحی و مجازی که لازمه بیان مرحوم آقای آخوند این است که از اون صور هشتگانه‌ای که ما ذکر کردیم هفت صورتش داخل در عرض ذاتیه و تنها اون قسم اخیر که واسطه مباین باشه و واسطه در عروض باشه مثل حرکت سفینه که به جالس سفینه اسناد داده بشود، این عرض قریبه. و بقیه صور که هفت صورته همه داخل در عرض ذاتیه. خب حالا ما کدام یکی از اینها را انتخاب بکنیم؟ عرض کردیم که اشکالی که به مشهور وارده که همین هم سبب شده که مرحوم آقای آخوند و اونهایی که این تفسیر دوم رو قائل شدن عدول از تفسیر مشهور کردن، اشکال این است که ما میبینیم نوع محمولات مسائل علم در رابطه با موضوع خود علم این عنوان رو پیدا می کند که اونها عارض نوع اند و عرض نوع رو شما می خواهید به حساب جنس که موضوع علم هست بگذارید، و این داخل در یکی از اون صور ثلاث هست، یعنی داخل در یکی از اون چند صورتی است که مشهور قطعاً او را عرض قریب می دانند، به اعتبار اینکه عرض نوع نمی تونه ارتباط به جنس داشته باشه، برای اینکه این لیس ما یلحق الشیء لذاتهی اول امر یساوی، هیچ کدام نیست، نه این است که واسطه ای نداره و نه این است که واسطه داخلیه و یا خارجیه مساوی است، بلکه واسطه نوعه و نوع نسبتش به جنس عنوان اخصه، و اگر واسطه اخص باشه مشهور در واسطه اخص، بلا اشکال میگویند عرض قریبه. اون وقت چطور پس ما موضوع علم نحو را کلمه و کلام بدانیم و مسائل علم نحو رو از قبیل الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون بدانیم؟ البته این معنا کلیت نداره که موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم، که این رو در بحث بعدی هم ما بحثشو میکنیم انشاءالله، عنوان جنس و نوع داشته باشه. گاهی از اوقات عکس مسئله، موضوع علم اخص از موضوعات مسائله، که این رو باید در رابطه بین موضوع علم و موضوع مسائل بررسی کنیم. ولی چیزیش که الان به اینجا ارتباط داره این است که ما میبینیم گاهی از اوقات موضوع مسائل اعم از موضوع علمه. کجاست اونجایی که موضوع مسائل اعم از موضوع علمه؟ همین علم و اصولی که شما میخوانید، کثیری از مسائلش اعم از موضوع علمشه، برای اینکه موضوع علم رو شما ادله اربعه میدانید یا بالاتر، که این رو بعدن انشاءالله، اینم یکی از مباحثی است که باید مطرح بشه به مناسبت اینکه ما بحثمون در اصول، موضوع علم و اصول رو باید انشاءالله بررسی بکنیم. لکن شما هر چی رو موضوع علم بدونید، ادله اربعه با قطع نظر از دلیلیت، ادله اربعه با وصف دلیلیت، یا بالاتر موضوع علم اصول رو همون طوری که بزرگانی معتقد هستند، عنوانش عنوان ادله اربعه نیست، الحجت و فلفقه، اونی که در فقه میتواند حجت باشه و سند قرار بگیره، که حالا حق با کدام یکی از این هاست یا احتمالات دیگری که در این بابه، او رو بعد عرض میکنیم. لکن بحث اینه که خب شما در مباحث الفاظ در باب اوامر و نواهی، که مهمترین بحثتون در باب اوامر این است که صیغه افعل هل تدل علی الوجوب ام لا تدل، و صیغه النهی هل تدل علی الحرمه او لا تدل علی الحرمه، آیا مقصود شما از این صیغه الامر و صیغه النهی کدام صیغه امره؟ صیغه امری است که در کتاب و سنته، اگر صیغه امری است که در کتاب و سنته، پس چرا شما به لغت تمسک میکنید در این باب؟ بهترین دلیل رو این قرار میدید که صیغت و افعل وضع اطل افادت الوجوب، وضع اطل دلالت علل وجوب. و چرا به بناء عقلا شما تمسک میکنید؟ میگید اگر مولایی به عبدش گفت ادخل السوق، ازش عبد استفاده وجوب میکنه. خب معلوم میشه که این صیغه الامری که شما در مسئله اصولیه مهم موضوع قرار دادید، این اختصاصی به صیغه الامری که در ادله اربعه واقع بشه نداره. این در حقیقت یک بحثی است که به یک معنا به لغت ارتباط پیدا میکنه، به بناء عقلا ارتباط پیدا میکنه. بناء عقلا چه ارتباطی به ادله اربعه داره؟ اگر کتاب و سنت هم نبود، صیغه الامر دلالت بر وجوب میکرد. لغت دال بر این معناست، لغت این مسئله رو در باره صیغه امر مطرح کرده و همینطور در باب صیغه نهی. پس ما میبینیم که این مسائل با اینکه از مسائل مهمه علم اصوله، لکن در عین حال موضوعش در رابطه با ادله اربعه عنوان نوعیت و خصیت نداره، بلکه عنوان اهمیت داره. یعنی اگر صیغه الامر معروض وجوب شد، اون وقت اوامری که در ادله اربعه واقع شده به عنوان اینکه عرض اعم عرض اخصم هست، شما مسئله رو باید بررسی بکنی. خب باشه، بحث شما چیه؟ بحث شما در صیغه الامر آیا یه قیدی همراهشه؟ وقتی شما صیغه الامر رو مطرح میکنید، یه محشی مثلا باید بنویسه ای الامر الواقعه فی الکتاب و سنه، یا نه صیغه الامر دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ صیغه النهی دلالت بر حرمت میکنه یا نه؟ یک بحث کلی میکنید. این بحث کلی یکی از مصادیقش اوامر واقعه در کتاب و سنت. وقتی صیغه امر دلالت بر وجوب کرد، خب ما میگیم اوامری هم که در کتاب و سنت واقع شده روی همین ملاک و همین منوال دلالت بر وجوب میکنه. پس بحث کلیه، لکن موضوع علم اصول ادله اربعه است. بالاتر از اینها بحث های عقلی که شما دارید، این بحث های عقلی که دیگه خیلی مسئله درش روشنه. وقتی که شما بحث مقدمه واجب رو به عنوان یک مسئله عقلی مطرح می کنید، آیا وجوب بین ذل مقدمه و بین مقدمه محکوم به ملازمه عقلی هست یا نه؟ آیا عقل حکم می کند به این که اگر ذل مقدم واجب شد مقدم واجبه؟ و مسئله عقلی که مربوطه به خصوص کتاب و سنت نیست، این یک مسئله عقلی کلیه. اگر مولا گفت کن علی سطح و کون بر سطح رو ایجاب کرد، آیا عقل میگوید بین این وجوب و بین وجوب نسب سلم ملازمه تحقق داره یا نداره؟ این چه اختصاصی به نماز و وضو داره؟ یک بحث کلی عقلیه، منتها این بحث کلی وقتی که ثابت شد، شما در باب شرعیات و در باب عرض می شود ادله اربعه ام از این بحث کلی استفاده می کنید. میگید حالا که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه تحقق پیدا کرد، پس اگر خداوند تبارک و تعالی نماز رو واجب کرد، ما وجوب غیری وضو و سایر شرایط رو از این امر متعلقه به ذل مقدمه استفاده می کنیم. پس نتیجه اینطور شد که ما گاهی برخورد می کنیم به این که بعضی یا قسمت مهمی از مسائل یک علمی اینطور نیست که عنوان نوعیت نسبت به موضوع داشته باشه، بلکه مسئله درست عکس این معناست. یعنی موضوع علم نوعه و موضوع مسئله اعمه، در حالی که این همون صورتی بود که بین مشهور اختلاف واقع شده بود که آیا عرض قریبه یا عرض ذاتیه. حالا اونایشون که عرض ذاتی بدانن ما بهشون کاری نداریم، اما اون گروهی که از مشهور اینها رو به عنوان عرض قریب مطرح می کنن، این با اینها چه معامله ای باید کرد؟ میگویند اگر عرضی عارض اعم شد و شما بخواهید به حساب اخص بگذارید، بنابر عقیده این گروه عنوان عرض قریب رو پیدا میکنه. این اشکالاتی است که به حرف مشهور وارده. آیا کلام مرحوم محقق خراسانی و حاجی سبزواری علی الله مقامهم الشریف، آیا اون بلا اشکاله؟ اگر ما عرض ذاتی را به معنای عدم الواسطه فی العروض معنا بکنیم و تمامی اون 8 قسمت رو به استثنای قسم اخیر داخل در عرض ذاتی بدانیم، که این اشکالاتی که به مشهور گفته شد، این اشکالات روی این مبنا برطرف میشه، برا خاطر اینکه چه موضوعات مسائل اعم باشه و چه موضوعات مسائل اخص باشه، هم عرض اعم بنابراین تفسیر عرض ذاتیه و هم عرض اخص بنابراین تفسیر عرض ذاتیه. این اشکالاتی که به مشهور وارد می شد، این اشکالات کنار میره و همه اینها داخل در دائره عرض ذاتیه. اما اشکال دیگری نمی شود به مرحوم آی آخون کرد. چرا؟ یک اشکال از کلام سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی استفاده می شود که به مرحوم آقای آخوند این اشکال وارده، یعنی تفسیر عرض ذاتی به عدم الواسطت فی العروض هم مسئله رو حل نمی کند. حالا اون اشکالی که ایشون فرمودن می فرماین مسئله اینه، ما بعضی از علوم داریم، ایشون می فرماین بعضی از علوم داریم که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل نه اخص و نه اعمه، بلکه نسبتش نسبت جزء و کله، نه جزئی و کلی و فرد و مصداق، بلکه جزء و کل. کدام چنین علمی که موضوع با موضوعات مسائل نسبتش جزء و کل باشه؟ ایشون می فرماید مثل علم جغرافیا، در علم جغرافیا اونی که موضوع برای مجموعه این علمه عبارت از زمینه، از عوارض زمین بحث میکنه، از خصوصیات زمین بحث میکنه، کجا کوه داره، کجا رودخانه داره، کجا جنگل داره، کجا مثلا عرض میشود شنزاره، از این قبیل مسائلی که در علم جغرافیا مطرحه. موضوع مجموعه این علم به نظر ایشون عبارت از زمینه، زمین یعنی به معناه الوسیع، زمینی که همه کشورها رو شامل می شود، همه اراضی رو می گیره، همه قطعات زمین رو در سراسر زمین می گیره. اما وقتی که میاییم سراغ مسائل جغرافیا و موضوعات مسائل جغرافیا، وقتی که سراغ اینها میاییم میبینیم بحثا اینجوریه که مثلا زمین ایران فلان خصوصیت درش هست، کوههایی که در ایران واقع شده عبارت از چند کوهه، خصوصیات این کوهها عبارت از چیه، رودخانه هایی که در ایران واقع شده عبارت از فلان رودخانه هاست، مثلا فلان استان ایران زمینش حاصل خیزه به تمام معناست، از این قبیل مسائلی که در علم جغرافیا در رابطه با ایران بحث میشه. خب اینجا این سوال پیش میاد که آیا خصوصیاتی که برای ارض ایران وجود داره و ویژگی هایی که برای زمین ایران تحقق داره، شما این رو بخواید نسبت بدید به موضوع کلی جغرافیا و هو مطلق الارض، ارض به معناه شامل لجمیع اراضی که الان هست در سراسر جهان، اینجا معناش اینه که یک عرضی را که برای جزء ثابته، برای یک قسمت از عرض ثابته، شما میخوای این عرض را نسبت به مجموع بدید. آیا ببینیم این نسبت علی سبیل الحقیقه است یا علی سبیل المجاز؟ قاعدتا علی سبیل المجاز و علاقش هم مثلا علاقه جزء و کل، اگر اون شرایط در اینجا وجود داشته باشه و اگر اصلا چنین اسنادی صحیح باشه و من الممکن که اصلا بگیم چنین اسنادی باطله، برای اینکه اون علاقه جزء و کل در باب مجاز یک شرایطی داره که چه بسا اون شرایط اینجا تحقق نداشته باشه، اون وقت به مرحوم آیا خون این اشکال وارده که شما که آمدید برای فرار از اشکالات واقعه بر مشهور، راه دیگری را در تفسیر عرض ذاتی قائل شدید، این راه شما اون اشکالات واقعه بر مشهور را حل می کند، اما اشکال دیگری را به شما متوجه می کنه و در نتیجه شما هم در علومی مثل علم جغرافیا نمی تونید مسئله رو حل بکنید، برای خاطر اینکه اینجا واسطه در عروضه، نه عدم الواسطت فل عروض. پس چه باید کرد؟ تفسیر مشهور به اون صورت ایراد داره، تفسیر مرحوم های آخون به این صورت ایراد داره، و مهمتر از اینها چیزی که مسئله رو از همه اینها مشکل تر می کنه این است که ما نشستیم در باره عرض ذاتی و عرض غریب بحث می کنیم. اینجا لقائل ان یقول که ثبت العرش ثم انقش، اول در باره خود عرض صحبت بکنید ببینیم آیا محمولات مسائل در تمامی علوم نسبت به موضوع علم واقعا عرضه. حالا کار نداریم به ذاتی و غریبش، کار نداریم با اون دو قسمی که برای عرض به عنوان ذاتی و غریب مطرحه، اول خود مقسم باید حسابش تسویه بشه، خود مقسم باید حسابش روشن بشود. اینجا به نظر من مشکل تر از اون اشکالاتی است که بر عرض ذاتی و غریب به مشهور و مرحوم آیا آخون اشکال شده. قبل از اینکه نوبت به اون مراحل برسه، در خود عرض باید دقت بشه. چطور؟ خوب دقت بفرمایید. خب ما میبینیم این تفسیر همون طوری که مکرر عرض کردم، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، این مربوط به منطقه و به دنبال منطق فلسفه. لذا دیدید که محققین فلاسفه در این باره کاملا صحبت کردن. خب سوال میکنیم، عرضی که در کلام منطقی بحث میشه و عرضی که در کلام مثل ملا صدرا بحث میشه، آیا اون عرض یک واقعیت در کلام منطقیین و فلاسفه؟ هیچ جای تردید نیست که اگر یک منطقی و یا یک فلسفی تعبیر به عرض کرد، این عرض یعنی اون موجودی که واقعیت داره، حقیقت داره، ما به هزاء خارجی داره، لکن استقلال در وجود نداره، خودش نمیتونه عرض میشود سراپا بایستد، در وجودش نیازه به معروض داره، در وجودش نیازه به محل داره. بیاض در رابطه با جسم این عرضیست که روش بحث می شود، برای اینکه بیاض یک واقعیت و ما به هزاء خارجی و واقعی داره، لکن استقلال در وجود نمیتواند بیاض داشته باشه، بیاض همیشه باید عارض جسم بشه و نیاز وجودی به جسم داره. خب در کلام اینها مسئله این طوره، شما وقتی که این حرف رو به تمامی علوم میکشانید، به علوم اعتباریه میکشانید، مثل فقه و اصول و نحو و صرف و امثال ذلک، چجوری میتونید که عرض رو در اونجا پیاده بکنید؟ ما در اونجا عرضی نداریم. و اینجا قبل از اینکه این جهت رو من عنوان بکنم، حتی به خود این منطقیین و فلاسفم یک اشکالی به نظر من رسیده، حتی در واقعیات که بعضی از علوم داریم که واقعیت محض معذالک عرض به این معنای منطقی هم درش وجود نداره. حالا علم فقه و اینا رو ما تفصیلش رو عرض می کنیم، اما یک علوم واقعیه‌ای داریم که دیگه واقع تر از اون علوم ما نمیتونیم داشته باشیم، اما در این حال عرض به اون معنا نیست. مثل علم عرفان و علم کلام در رابطه با الهیاتش، اونجایی که بحث می کند الله تعالی عالمون، هل هی مسئلتون کلامیه املا، دیگه واقعیتی از این بالاتر و بهتر ما می تونیم داشته باشیم؟ در حالی که علم عین ذات خداونده و کسی نمیتونه از علم در رابطه با ذات الهی تعبیر به عرض بکنه، بگیم ما در الله تعالی عالمون داریم بحث از عوارض مثلا خداوند میکنیم، آیا کسی به خودش اجازه میده که یه همچی تعبیری رو در باره صفات ذات خداوند قائل بشه؟ عرض اصلا معنا نداره در اونجا. لذا به منطقیین و فلاسفه و حتی به استاد علامه طباطبایی که دیروز خیلی مصر بودن که همه این مسائل در علوم برهانیه است، میگیم آیا علم کلام لیس علما برهانیا ام علم برهانیا؟ اگر علم برهانیه، آیا بحث از عوارض در علم کلام و یا علم عرفان مطرحه؟ به کجای حرف من ارتباط داشت نمیدونم. من نفهمیدم این بیان شما به کجای اشکال من ارتباط. عرض می شود که فرق نمی کنه. همین عوارضی که اینها تعبیر می کنن منطقی و فلسفی وقتی که عرض رو تعبیر می کنه یه همچی چیزی ازش اراده کرده. گوش بدید، اون حرف شما که هیچ ارتباط به بحث نداشت. عرض می شود که و اما اشکال مهم اینه، حالا این یه اشکالی بود در خصوص علوم واقعیه به نظر من رسیده بود، در علوم اعتباریه که دیگه هیچی، در علوم اعتباریه مثل علم فقه که میشینیم میگیم فلان چیز واجبون ام لیس به واجب، حرامون ام لیس به حرام، مکروهم مکروهون ام لیس به مکروه، آیا وجوب عارض نمازه و نماز معروض وجوبه؟ خب اگر نماز معروض وجوبه، نماز چیش معروض وجوبه؟ آیا وجود خارجی نماز معروض وجوبه؟ وجود ذهنی نماز معروض وجوبه؟ ماهیت نماز معروض وجوبه؟ کدام یکی از این هاست؟ هیچ کدام از این ها رو شما به عنوان عرض و معروض نمیتونید تصور بکنید، برای اینکه اگر وجود خارجی نماز معروض وجوب باشه معناش این است که نماز اول باید وجود پیدا بکنه بعد اتصاف به وجوب پیدا بکند، در حالی که اگر نماز وجود پیدا کرد وجود نماز وجوب را از بین میبره و ساقط میکنه. همیشه نماز قبل وجودها واجبه، اما بعد از آنی که وجود پیدا کرد و در خارج تحقق پیدا کرد به دست مکلف، یسقط التکلیف و یسقط الوجوب. لذا وجود خارجیش نمیشه معروض وجوب باشه. آیا وجود ذهنیش معروض وجوبه؟ خب اگر وجود ذهنی معروض وجوبه، پس همین مقدار که شما صلات رو در ذهنتون تصور کردید همون کفایت میکنه در مقام امتثال، همون کفایت میکنه در سقوط تکلیف. دیگه لازم نیست که شما خودتون رو زحمت بدید و نماز رو در خارج به عنوان وجود خارجی ایجادش بکنید. و اگر بگید ماهیت وجوب داره، ماهیت که مطلوب مولا نیست، طلب مولا و علاقه مولا و اشتیاق مولا به ماهیت نماز متعلق نیست، او اشتیاقش به وجود خارجیه، او میخواد نماز در خارج لباس وجود پیدا بکنه. و علاوه بر اینها نفس خود وجوب یک امر اعتباریون ینتزع من صیغت افعل. اما حالا که این نماز واجب شده، یک لباس دیگری به حسب واقع پوشیده، یک واقعیت دیگری پیدا کرده، یا اینکه نه این یک امر اعتباریه. و ما نمیتونیم بگیم وجوب مثل یک بیاض واقعیت داره و حقیقت داره. یک امریست که هم عقلا در اوامر خودشون اعتبار میکنن و هم شارع در اوامر خودش اعتبار کرده، بدون اینکه واقعیتی در اینجا وجود داشته باشه. لذا عرض میشود که یه قدری هم باز توضیح این مطلب باقی مون. اما مطالعه بفرمایید که قبل از اینکه مسئله به ذاتی و قریب برسه، در خود عوارض به عنوان عوارض مسئله مورد اشکاله. تا انشاءالله روز شنبه دیگه.